باقی مانده روز را در دشت و دره گردش کردم. روی برف خود را سرگرم و کمی هم تفریح نمودم. نزدیک سانساون به دهکده رسیدم. لقمه غذا تهیه کردم و خوردم و به تماشای توپ بازی بچه ها مشغول شدم. در کلیسای روستایی دیگر شمعی روشن کردم. چشمان خود را بستم و دعایی را که دیروز یاد گرفته بودم تکرار نمودم. سپس به تصویر عیسی مسیح بر صلیب نگاه کردم و کلمات نامفهومی بر زبان جاری ساختم. رفته رفته موهبت زبانهای دنیوی وضع و حال مرا در خود گرفت. به سهولت به جذبه‌ای رسیدم که گمان نمی بردم. در همین حال و وضع، زمزمه کردن جملات بی‌معنی، ادای کلمات نامفهوم می توانست ابلهانه به نظر آید. اما روح مقدس با روح من سخن می گفت و چیزهایی را که روح من مشتاق شنیدنش بود به او می گفت. وقتی خود را به اندازه کافی منزه و پاک دیدم، چشمانم را بستم و نیایش کردم. باکره مقدس، به من ایمانی بده تا من هم لایق آن شوم که وسیله و ابزار تو باشم. به من امکانی بده تا من هم لایق آن شوم که از عشق خود درسی بگیرم. چون عشق هرگز کسی را از رؤیاهایش دور نمی کند که شریک و همراه مردی که دوستش دارم باشم. تا در کنار من همه وظایف و تکالیفی را که به عهده دارد انجام دهد و به آخر برد. تقریبا هوا تاریک و شب شده بود که به سانساون برگشتم. اتومبیل در مقابل خانه‌ای که در آن اتاقی اجاره کرده بودیم ایستاده بود. مرا دید و بلافاصله سوال کرد: کجا بودی؟ راه رفتم و نیایش کردم. لحظاتی ترس برم داشت و فکر کردم که رفته باشی. تو عزیزترین و گرانبهاترین موجود برای من در این دنیا هستی. جواب دادم: تو هم همینطور. در دهکده نزدیک سن مارتن دوانگز توقف نمودیم. سفر از جاده‌های کوهستانی پیرنه به دلیل برف و باران روز پیش طولانی‌تر و مشکل‌تر از آن بود که فکر می‌کردیم. در حالی که از اتومبیل پیاده می‌شد گفت: من خیلی گرسنم. از جایم تکان نخوردم. در حالی که درب طرف مرا باز می‌کرد تأکید کرد: بیا. گفتم: می‌خوام ازت یه سوال بپرسم. سوالی که از اول ملاقات و برخورد تا حالا از تو نکردم. بلافاصله حالت جدی و نگران به خود گرفت و من از این حالت نگرانش دلم قنج زد. گفت: مهمه؟ جواب دادم: خیلی. و قیافه جدی گرفتم و گفتم: سوال اینه که کجا میریم؟ و هر دو نفر با صدای بلند خندیدیم. تسکین یافته جواب داد: به ساراگوس. از اتومبیل پیاده شدیم و در پی یک رستورانی که باز باشد رفتیم. در این ساعت پیدا کردن چنین رستورانی تقریبا غیر ممکن بود. با خود گفتم: نه، غیر ممکن نیست. دیگری در خود هم دیگر در من نیست. معجزه ها رخ میدن. سوال کردم: کی باید بارسلون باشی؟ او نخندید و نه جوابی داد و من فکر کردم که باید از چنین سوالاتی پرهیز کنم، چون ممکن است چنین تصور کند که با طرح چنین سوالاتی می‌خواهم زندگیش را کنترل کنم. کمی در سکوت راه رفتیم. در میدانی به تابلوی روشنی رسیدیم که روی آن نوشته شده بود: مسن ال سول. او به سادگی گفت: ای اونجا بازه، بریم یه لقمه غذا بخوریم. روی میز دلمه فلفل قرمز با کولی شور در صدر، کنارش پنیر با قاچهای نازک تقریبا شفاف و شیشه‌ای، در وسط یک شمع روشن دیده میشد. گارسونی که از ما پذیرایی میکرد گفت: اینجا یه هتل قدیمیه که از دوره قرون وسطاست. در این ساعت تقریبا کسی کنار بار نبود. او بلند شد و رفت که تلفن کند. پس از مدتی برگشت. دلم می‌خواست از او بپرسم برای چه کسی تلفن کرد، ولی جلوی زبانم را گرفتم. گارسون دنباله حرفش را گرفت و ادامه داد: تا ساعت 2:30 ما باز هستیم. اگه میل دارین میتونیم ژامبون و پنیر برای شما بیارم. کافیه میزی رو انتخاب کنید که چشم‌اندازش به میدونه. تا دیر وقت معطل نمیشیم. باید قبل از طلوع خورشید به ساراگوس برسیم. گارسون به پشت پیشخوان برگشت و من احساس سبکی خاصی را که در بیل با او داشتم مجدداً در خود حس کردم. گفتم: تو از رانندگی تو جاده کوهستانی خسته شدی، بهتر شب و اینجا بگذرونیم. او با تکان دادن سر موافقت کرد. با وجودی که خود را از حرف زدن معاف کرده بود گفت: به اون میزی که روبروی ما هست دقت کن. به این ژاپنیا میگن شیبومی، یعنی یک استدلال تمام عیار سفسطه‌گرانه برای چیزهای ساده. مردم زحمت میکشن، پول جمع میکنن، تو رستوران های گرون قیمت رفت آمد میکنن و به سادگی اون از دست میدن و تصور میکنن که شخصیت های مهم و خوبی شدن. برای اینکه خود را روی موضوعات دیگر متمرکز کنم گفتم: مضحکه آدم از یک تحصیل کرده بشنوه که از سفسطه و مغلطه حرف میزنه. دقیقاً چیزی که تو کلاس درس صومعه یاد گرفتم. هرچی بیشتر به خدا نزدیک میشیم، خدا ساده تر میشه. هرچی اونو ساده تر میبینیم، حضورش و حصولش قوی تر و با عظمت تر میشه. دستش روی میز به آرامی حرکت میکرد. وقتی عیسی مسیح از رسالت خودش آگاه شد که به سادگی چوبره می کرد، تخت و صندلی و کمد می ساخت، اون به هیئت یک نجار ظاهر شد تا به ما بفهمونه و نشون بده که هر کاری، مهم نیست چه کاری، می تونه ما رو به سوی تجربه عشق الهی راهنمایی کنه. ناگهان کلامش را قطع کرد و گفت: نمیخواستم در این باره حرفی بزنم، اما حرف بر سر عشق از نوعی دیگره. دستانش را روی صورتم گذاشت. چرا یه دفعه حرفتو قطع کردی؟ چرا نخواستی از خدا، از باکره مقدس و از دنیای پارسایی و از پاکی روح حرف بزنی؟ او سماجت میکرد که آخه میخوام از عشق نوع دیگه حرف بزنم، عشقی که بین یک زن و یک مرد تقسیم میشه و تو همین جا هم جلوه های معجزه رو میشه دید. دستانش را گرفتم. او میتوانست به خوبی اسرار بزرگ الهه را بداند، ولی با وجود تمامی سفرهایش در جهان نمیتواند به اندازه من عشق را بشناسد. لازم است که برای این شناخت بهای شناخت را بپردازد، فقط بهای ابتکار و هدایت را، زیرا زن بهای بیشتری می‌پردازد. او خود را هدیه می‌کند. مدتی به همان حال باقی ماندیم. در چشمانش ترس کهنه‌ای را دیدم که عشق واقعی در چنین مواردی بر انسان تحمیل می‌کند. در چشمانش همان افکار شب پیش را خواندم. سالها زندگی در صومعه و در جستجوی دنیای متفاوت به چنین افکاری مجال خودنمایی نمی دهد. در چشمانش اشتیاق تصور این لحظه، تزئینات محیط، آرایش و حتی رنگ لباسهایم را می خواندم. میل داشتم بگویم آری، که به خوبی پذیرفته می شد، که قلبم مبارزه را به نفع خود تمام خواهد کرد. میل داشتم بگویم چقدر دوستش داشته و چقدر در این لحظه به او تمایل دارم. اما لال بودم و خاموش، گویی که در خواب و خیال جدال دلپذیری داشتم. دیدم که او در مقابل خود گویی فقط مرا دارد. ترس از دست دادن من و ترس از کلمات سختی که در چنین مواقعی شنیده بود. بدیهی است که همه از این گذر عبور می کنیم. چشمانش شروع کردند به درخشیدن. می دانستم که او در صدد عبور از تمامی موانع است. یکی از دستانش را رها ساختم. لیوانی را برداشتم و بر لبه میز جای دادم. گفت: می افته. مطمئنن. می خوام که تو اونو بندازی. لیوانو بشکنم؟
آره، شکستن یه لیوان به ظاهر یه حرکت ساده است، ولی باعث وحشتی میشه که علت اون به ما معلوم نیست.
آخه کی خوشش میاد که یه لیوان معمولی رو بشکنه؟
در حالی که ما بارها اون رو شکستیم، چه میشه اگه بخوایم یه بار دیگه هم؟
او تکرار کرد. یه لیوانو بشکنم؟ چرا؟ به چه بهایی؟
میخوام حرفی بزنم و یه توضیح بدم، ولی فعلا منظورم شکستن لیوانه.
یعنی به جای تو اونو بشکنم؟
مطمئنن نه. او لیوان را بر لبه میز نگاه می کرد و احتمال سقوط آن ذهنش را مشغول کرده بود. یک نوع ادب و یک آدابه، یه آیین زندگیه. همونطوری که خودت بارها به خوبی بیان کردی که من آرزوی چنین بیانی رو داشتم، این کار ممنوعه. لیوان رو تعمدن نمیشکنن. وارد منزل خود یا یه رستوران میشیم، دقت میکنیم که لیوان رو بر لب میز نذاریم. این یه غریزه فطریه که مانع میشه با مواظبت ما لیوانها نیفتن و نشکنن، ولی با این وجود هنوز فکر میکنم اگه لیوانی رو تعمدن بشکنیم اتفاق خاصی نمیفته و میبینیم که خیلی هم نمیتونه مهم باشه. حتی گارسون هم میگه که مهم نیست. در ضمن تا حالا ندیدم که قیمت یه لیوان شکسته رو به صورت حساب مشتری اضافه کنن. شکستن یه لیوان بخشی از موجودیتیه که کاسته میشه، ولی نه ضرری به ما وارد میشه، نه به رستوران و نه به آیندگان. اما عمل تعمدی نوعی شکستن دیوار ادب و آدابه، نادیده گرفتن اصول و آیین زندگیه. بشقاب به دست روی میز نواخت. لیوان تعادل خود را از دست داد ولی نیفتاد. خشک و جدی گفت: مواظب باش. و من سماجت و اصرار کردم: این لیوانو بشکن. و در ذهن خود اندیشیدم: بشکن این لیوانو، چون یه عمل سمبولیکه. سعی کن بفهمی. من تو خودم چیزای خیلی مهمتر از لیوانو شکستم و راضیم هستم. این لیوانو بشکن. اگه والدینمون به ما یاد دادن که مراقب لیوانها باشیم، اینو هم به ما گفتند که مواظب خودمونم باشیم. به ما یاد دادن که شیفتگی های دوران طفولیت عرصه های غیر ممکن هاست، که نباید مردان کشیش رو از خود برونیم، که مردم معجزه نمی کنن و یا اینکه آدم حرکت نمی کنه مگه اینکه مقصد خودش رو بشناسه و بدونه کجا میره. بشکن این لیوانو، خواهش میکنم، و ما رو از این پیش داوری های لعنتی، از این وسواسی که حرفشو میزنیم رها کن. یک بار دیگر خواهش کردم: این لیوانو بشکن. او نگاهش را به من دوخت، سپس به آرامی دستش را روی سطح میز لغزاند به نحوی که به لیوان رسید. با یک حرکت خشک و ساده آن را لغزاند تا به زمین افتاد. صدای شکستن لیوان توجه همه را جلب کرد. به جای معذرت خواهی، در حالی که میخندید به من نگاه کرد و من هم به او خندیدم. گارسون که در خدمت دیگر مشتریان بود با صدای بلند گفت: چیز مهمی نیست. اما او به حرفش توجهی نکرد و از جایش بلند شد. این زمان اندک در حقیقت همه شادی و شعفم بود، همه زندگیم بود که در آن زنده بودم و زندگی کردم. او با من در کنار و همراه من بود. او را با ترس‌ها و تمایلاتش حس می‌کردم و مطمئن شدم که وجودش در کنارم یک حقیقت است. حقیقتی که به نظر می رسید مانع رفتن ناگهانیش شده است. همانند شوالیه های دوره های دور که روزی در این بنا زندگی کرده و رفتند. بنایی که امروزه تبدیل به یک هتل شده با دیوارهای سنگی، ساکت و خاموش نسبت به سرنوشت. سرنوشت زنهایی که روزهایی بی پایان عشق بر چشم، بر لب پنجره، با نگاهی به افق به انتظار نشسته بودند تا شاید نشانی، علامتی از کسی که رفت و برنگشت برسد. چه امیدی؟ اما من هیچگاه همانند آنها نخواهم بود و چون این سرنوشتی را قبول نخواهم کرد. به خود قول دادم که هرگز او را از دست ندهم. او همیشه با من خواهد بود، چون با روح مقدس هنگامی که نگاه بر تصویر مسیح مصلوب در پشت محل نماز خانه داشتم سخن گفته بودم و او با بیانی متفاوت به من گفت که هرگز گناهی را مرتکب نشدم. همراهش خواهم بود. به اتفاق راه‌های تازه‌ای را در دنیای تازه‌ای طی خواهیم کرد. از مادر بزرگ حرف خواهیم زد، در کنار سن میشل جنگ خواهیم کرد و به اتفاق در نگرانی و هیجان زندگی خواهیم کرد. اینها چیزهایی بودند که او هم با همان زبانها به من گفت و می دانستم که آن زبانها راست می گفتند و من ایمان خود را بازیافتم. با زبان فرشتگان به من گفت، زبانی که می دانستم به من دروغ نمی گوید، چون زبان قدیسی نیالوده به دروغ است، زبان روحانیون نیالوده به ریاست، بیان فرشتگان است، فرشتگان، پیامبران، گویی که من ایمان خود را باز یافتم.
پنجشنبه 9 دسامبر 1993. چشمانم را باز کردم. کاملا روز بود. صدای زنگ کلیسای مجاور شنیده می شد. گفت بهتر حرکت کنیم. امروز تعطیلات تموم می شه و جاده ها پر رفت آمد و شلوغ می شن. آخ نمی خوام برگردم ساراگوس. دوست دارم برم جایی که تو میری. بانک‌ها به زودی باز میشن و من میتونم از کارت اعتباری خودم استفاده کنم. مقداری پول برای خرید لباس برمیدارم. به من گفته بودی که پول زیادی نداری. یه جورایی حالا کارا رو مرتب و مشکل پول رو حل میکنم. لازمه که قاطعانه با گذشتم خداحافظی کنم. اگه به ساراگوس برگردم، ممکنه به خودم حق بدم و به امتحانات فکر کنم. به جدایی تو یه بار دیگه برای مدتی حتی 2 ماه. با دلیل و برهان برای خودم توجیه کنم. و اگه این فکرها رو به خودم بقبولونم و در امتحانات هم موفق بشم، چه بسا تو ساراگوس موندنی بشم و نخوام ترکش کنم. نه، نمیخوام. لازمه که رشته بین زن گذشته که بودم و زن حال که هستم و کاملا قطع کنم. زمزمه کرد. بارسلون. چی گفتی؟ هیچی، ما به راه خودمون ادامه میدیم. ولی تو یه سخنرانی داری؟ البته تا 2 روز دیگه. وقتی این چنین جواب داد، صدایش شکسته بود. ادامه داد، بریم یه جای دیگه، دوست ندارم مستقیماً به بارسلون برم. از جایم بلند شدم. میل نداشتم به مشکلات خود فکر کنم. به سوی پنجره رفتم، پرده را کنار کشیدم و خیابان کوچک مقابل را نگاه کردم. روی بالکن لباس‌هایی را که آویزان کرده بودم خشک شده بودند و کمی دورتر زنگ‌ها به صدا درآمده بودند. گفتم یه فکری به سرم زده، بیا بریم یه جایی که قبلاً وقتی که بچه بودیم اونجا می‌رفتیم. از اون زمان تا حالا نتونستم برم. بریم اونجا. کجاست اونجا؟ صومعه پیترا. هنوز صدای زنگ کلیسا شنیده می‌شد که ما از هتل خارج شدیم. او پیشنهاد کرد حتی برای چند لحظه به کلیسا برویم. گفتم کاری غیر از این نکردیم. کلیسا، عبادت، آیین، مراسم. جواب داد چرا؟ کارهای دیگه هم کردیم. در مناطق کوهستانی راه رفتیم. تقریبا توازن روحی خودمون رو با عبادت و نیایش و خدمت به دیگران و مستمندان حفظ کردیم. از اینکه حرف ناپخته و احمقانه‌ای زدم معذرت خواستم و به خودم گفتم لازمه با زندگی جدید خوب بگیرم و بهش عادت کنم. گفت یه لحظه بریم داخل کلیسا. این صدای ناقوس معرفه یه نشونه است، یه علامته. او محققاً راست می گفت، ولی من نمی خواستم تا روز بعد خود را در کلیسا ببینم بیان که بدانم صدای زنگ کلیسا برای چه منظوری بوده و چه علامتی می داد سوار اتومبیل شدیم. بدون توقف در مسیر 4 ساعت تمام راه رفتیم تا به صومعه پیدرا رسیدیم.